رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و درود بی پایان بر محمد مصطفی و خاندان پاکش، خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان پرسش و پاسخ تربیتی امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیون هستیم که در دو برنامه گذشته خدمتشون بودیم و افتخار داریم که باز هم میزبان ایشون هستیم. امیدوارم که برنامه امروز رو بپسندید و بحث‌هاش مورد استفاده شما باشه. خدمت شما جناب استاد تراشیون سلام عرض می‌کنم و خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که انشالله امروز هم در این برنامه پرسش و پاسخ بتوانیم وظیفه خودمون رو نسبت به شنوندگان محترم ادا بکنیم و بتونیم پاسخگوی سوالات خوب اونها باشیم
انشالله. خب به هیچ مقدمه‌ای و بدون از دست دادن فرصت به سوالات از این شنونده می‌پردازیم. فقط خاطر نشان می‌کنم که اگر مایل هستید با ما ارتباط داشته باشید، شماره‌ها و نشانی ما رو که در خلال برنامه به گوش شما خواهیم رسوند رو یادداشت بفرمایید. ما از شنیدن صدای شما دلگرم و خرسند خواهیم شد. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشی. من یه سوال داشتم از خدمت این برنامه، اینکه دختر 6 ساله‌ای دارم، یکی اینکه وقتی که به مثلا بیرون میریم خیلی بهانه خرید میگیره، یعنی مدام دوست داره از این مغازه ها خرید کنه، هر کاری میکنم، به خصوص اینکه دختره، دوست دارم این خصلتش رو ترک بده، نمیدونم چه کار کنم. دوم اینکه خیلی هم پرحرفه، مثلا نمیدونم چطور این پرحرفیشو من کمتر کنم. سوم هم این که دوست دارم تا قبل این که 7 سالش بشه نماز رو کامل یاد بگیره. ببینم نظر کارشناس محترم برنامه چیه.
بله، خب سه تا نکته رو مطرح کردن. یکی درباره بهانه خرید، بفرمایید که چه نظری دارید و آیا واقعا نگران کننده است اصلا این موضوع یا نه؟
نه خیر، قطعا همینطور که شما میفرمایید نگران کننده نیست. کودکان در سنین 4 تا 6 سالگی هم دارای یک سری خواسته های منطقی و بجا هستند، هم خواسته های غیر منطقی دارن. اون چیزی که ما برای رفع نگرانی مادر بزرگوار براشون توصیه داریم اینه که اولا خواسته های منطقی کودک رو باید بهش توجه کرد. خب یعنی این خواسته ها برگرفته نیازهای کودکانه. کودک موقع میاد در یک مغازه یه چیزی رو میبینه و واقعا هم نیاز داره، خب ما براش میخریم این نیازش رو، ولی خواسته های غیر منطقی رو نخیر. یعنی ما بهش توجه نمی کنیم و خصوصا دختر خانم ایشون که الان به سن 6 سالگی هم رسیدن، به تدریج باید بفهمند که هر چیزی رو دیدن نباید ابراز بکنن که برای من تهیه بشه. اما چند تا نکته هم شاید اینجا بد نباشه به این خواهر بزرگوارمون عرض کنیم و سایر مادرانی که مشکل مشابه این کودک رو دارند عرض بکنیم. اینه که نگاه کنیم، ما یه موقعی حال بچه ها رو وارد یک فضاهایی میکنیم که این فضاها جذابیت داره، تنوع درش وجود داره و ما اصلا میگیم مصداق این بیچر که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، این مساقش کودکانند. یعنی بچه ها یه موقع ما میبریمشون توی پاساجی که اینجا پر مغازه های اسباب بازی فروشیه، یعنی بردیمشون لب چشمه، میخواییم تشنه برشون گردیم، خب نمیشه. باید این رو برنامه ریزی کنیم. اولا وارد یه همچون محیط هایی گاهی اوقات نیازه که بچه هامون رو نبریمشون اونجا. این نکته اول. نکته دوم اینه که پیشبینی های لازم را هم گاهی اوقات لازم ما داشته باشیم. یه موقعی هستش ما برای فرزندمون میخوایم لباسی تهیه بکنیم، اسباب بازی تهیه بکنیم، قبلش به او در منزل بگیم که مثلا دختر خوبم، ما امروز که میخوایم بریم بیرون برای تو میخوایم یه لباس زمستانه بخریم، این لباس هم مثلا حالت خودت دوست داری چجوری باشه، گاهی اوقات حتی ما آمادش بکنیم تو خونه برای خرید. حالا من یه نکته هم اینجا تو پرانتز عرض کنم. اصلا ما میخواییم بگیم که گاهی اوقات کودکان زیر 7 سال شاید نیازی هم نباشه ما برای لباس خریدن و اسباب بازی خریدن اونها رو ببریم. یعنی چون بچه ها وقتی وارد میشن تنوع رو میبینن در مغازه ها و خود همین زمینه فراهم میشه که نتونن انتخاب صحیح بکنن و دائم با پدر و مادر درگیر بشن برای تهیه که مثلا مامان من این رو میخوام اون رو میخوام. یه موقع میبینی از لحاظ رنگی واقعا لباس مناسب نی، یه موقع میبینی از لحاظ پوششی مناسب نی، یک وقتی میبینی نه اصلا ما این رو آوردیم به نیت خریدن لباس زمستانه، اون مثلا یه لباس دیگه ای میخواد. گاهی اوقات ایرادی نداره ما لباس های بچه ها رو قبلش خودمون پیش بینی بکنیم، براشون تهیه بکنیم و چه خوب آدم کادو هم بکنه وقتی پدر یا مادر داخل میان خرید به او بدن، براش لذت بخشم. تو اسباب بازی هم همینطور، چون اسباب بازی هایی که امروز توی بازار موجوده میبینیم که اون نیاز هایی که کودکان دارن رو رفع نمی کنه، بیشتر جذابیت های ظاهری داره. دوباره با همین مشکل گاهن پدر و مادرها مواجه هستن که او رو وارد یه مغازه اسباب بازی فروشی میکنن، با تنوع اسباب بازی ها مواجه میشه و واقعا ما میبینیم مثلا یه اسباب بازی رو میگیره یه روز باهاش بازی میکنه، بعد میبینه نه جذابیتش رو دست میده. لذا باید اسباب بازی ها هم یه ویژگی هایی داشته باشن. لذا این پیش فرض هایی است که گاهی اوقات بعد والدین در نظر بگیرن که این مشکل قطعا کمتر هم میشود که مثلا بهانه بگن. لذا بردن بچه ها به مراکز خرید محدودتر میشه. گاهی اوقات نه، اصلا میره در مغازه بقالی سوپری، اونجا میبینیم مثلا میبینه الان یه تنقلی رو میخواد، یه پفک میخواد، بیسکویت میخواد، شکلات میخواد. اینها رو ما بعد بهش قبلا بگیم که مثلا مادر جون تو امروز یه خوراکی میتونی بخری، یعنی برای خرید همون خوراکی بهش اجازه بدیم که خریدش رو انجام بده.
بله. برای یه مقداری رو اجازه بدیم تا بیشتر رو بتونیم جلوش رو بگیم. نکته دیگه این که گفتن خیلی پرحرفه. من عرضم بودتون که حالا تو این سن معروفه که بچه ها پرحرفن. شاید حالا برای طبیعی هم باشه ولی گاهی واقعا باعث اعصاب خردی میشه. درباره این چه توصیه‌ای دارید؟
بله. باز همینجوری هم که فرمودید کودکان در این سنین به خاطر کنجکاو بودنشون و سوالات زیادی که دارن و ارتباطات اجتماعیشون تو نسبت به سالهای قبل زندگیشون بیشتر میشه، هم سوال زیاد دارن هم حرف دارن برای اینکه تعریف بکنن یک سری مسائلی رو که دیدن شنیدن،
مخصوصا دختر بچه‌ها.
بله، خصوصا دختر بچه‌ها. دلیلش هم اینه که خب بالاخره تو فرهنگ ما دخترها یک محدودیت‌های بیشتری دارن. پسرها گاهی اوقات ارتباطاتشون بیشتره، با همسالانشون بیشتر میرن بازی میکنن. دخترها نه، چون تو فضای خونه هستن، در این حال عاطفی تر هم هستن، همین زمینه رو فراهم میکنه که سخن گفتنشون هم بیشتر باشه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ نگاه کنید، ما بالاخره باید بدونیم که بچه‌مون کنجکاوه، باید سوالات او رو پاسخ بدیم. یعنی مادر به جای این که هی به او بگه نه انقدر سوال نکن، میتونه یک سوالی رو با یک جواب اقناعی کوتاه او رو اقناعش کنه، راضیش بکنه، جوابش رو هم بده. گاهی اوقات میتونیم ما زمینه هایی رو فراهم کنیم. مثلا مادر الان فعالیت روزانه داشته، خسته است. خب الان اگر دخترش بیاد از او سوال بکنه حوصله نداره جواب بده. اینجا باید زمینه یک سری فعالیت هایی مثل بازی، نقاشی، یا مثلا زمان مناسبی برای دیدن برنامه‌های کودک در تلویزیون، یعنی وقتش رو با یک برنامه‌های جایگزینی پر بکنه. بعد نکته آخری را هم که اینجا بدنی عرض بکنم اینه که گاهی اوقات اصلا ما زمینه رو فراهم بیاریم که بچه‌هامون تخلیه کلامی بشن. یعنی وقتی که کودک ما از مهد اومده نمیخوادم ازش بپرسیم، یه موقعی مادر مثلا دم به در بزنه خب امروز چی شد، بچه ها مثلا دعوا کردن، مربی به چی گفت، چی یاد گرفتی، خب اینا رو نیازی نیست بپرسیم. ولی اگر او آمد حرف برای گفتن داشت بهش فرصت بدیم، با توجه بشینیم. یعنی مادرم برنامه رو یه جوری تنظیم بکنه، روحیه فرزندش هم میدونه دیگه، تا فرزند میاد تو خونه مثلا این کودک تمایل داره مطالب رو بازگو بکنه، خب مادر با یه برنامه ریزی آمادگی این رو داشته باشه که سخن فرزندش رو گوش بکنه. یه موقعی هستش نه، فرزند مثلا سر سفره دوست داره گفتگو بکنه، خب مثلا ما در آدابمون هست که سر سفره خیلی حرف نزنیم، هرچند صحبت‌های کوتاه خوبه، ارتباط خوبه در اون زمان، ولی اینکه او مشغول به صحبت کردن بشه، هم بقیه را قضا خوردن بندازه، هم خودش نتونه. نه، گاهی اوقات ما میتونیم جملات کوتاهش رو گوش کنیم، تعریف‌هاش رو بهش بگیم، خب مادر جون بذار غذامون رو که خوردیم، اتفاقا منم مشتاقم بشنوم حرف تو رو، بعد از او برای ما تعریف بکن.
درسته. یه نکته که حالا ایشون شاید منظورش نبود ولی پیش میاد، مخصوصا تو این بچه‌ها که تو این سن زیاد حرف میزنن، کنجکاو هم هستن، این که گاهی اوقات میرن با دیگران صحبت میکنن و چیزهایی میگن که معمولا بزرگترها خوششون نمیاد که بچه این حرف رو برای دیگران بزنه. من خودم توی صف بانک ایستاده بودم، یه دختر بچه‌ای که همراه با مادرش اومده بود، به هر حال به خاطر علاقه که به ارتباط بچه‌ها دارم باهاش شروع کردم صحبت کردن و اسمشو پرسیدم، بعد شروع کرد دیگه اسم مادرشو میگفت، په بابام چه کار است، مثلا یه آبجی دیگه دارم، یه داداش دارم، ریز اطلاعات خانواده‌اش رو که متوجه شدم که اگر مادرش بدونه که این داره این حرفا رو به من میزنه احتمالاً ناراحت میشه. به هر حال سعی کردم موضوع بحث رو عوض بکنم که خب گاهی اوقات اینجور بعضی چیزای دیگه میگن که جزء اسرار خانواده است، مثلا نباید گفته بشه، مثلا اتفاق بعدی تو خونه افتاده ناراحتی میان برای تعریف میکنن، یا حتی یه موضوعی که نباید گفته بشه، دیشب مثلا ما فلان جا بودیم، خب و به خاطر همین گاهی اوقات باهاشون دعوا میشه یا حتی ممکنه تنبیه بشن. این جور موارد رو چطور باید برخورد کرد؟
به نوعی این موارد رو باید پیشگیری کرد. نگاه کنید، ما کودک رو که نمیتونیم هیوش بگیم این رو بگو او رو نگو، و درک و فهمش هم احسن به اون حدی نرسیده که بتونه تجزیه و تحلیل کنه که چه حرفی رو باید کجا بزنه، چه حرفی رو نباید بزنه. مثلا پدر و مادر باید دقت بکنن. مثلا ما معمولا میگیم تو خانواده ها لایه‌های مختلفی وجود داره. یه لایه هست عمومیه، یعنی اگر همه هم بفهمن ایرادی نداره. یه بخشی از گفتگوها یا اتفاقاتی که تو خونه میفته، نه همه نباید بفهمن، محارم بفهمن، فامیل بفهمن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، ایرادی نداره. ولی یه لایه هستش که اون خاص زن و شوهره، یعنی هر کسی نباید از او یه موقع اختلاف بین زن و شوهره، خب اینو پدر مادر دوست ندارن که دیگران از اون مطلع بشن. نظر باید اینها رو ما پیگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم. پیگیری از این جهت که بدونیم مثلا ما اختلافمون رو چجوری باید حل کنیم، کجا حل بکنیم. پیشگیری این که وقتی که فرزندمون رو میبینیم تو فضا قرار داره، مقابل اون این درگیری های لفظی رو مثلا نداشته باشیم. یا مثلا پدر بدهی داره، مثلا جلو فرزندش نگه، خصوصا بچه ها تو این سن چون کنجکاو هستن، تمام مطالب رو هم میگیرن از پدر و مادر و بیانم میکنن. گاهی اوقات فکر میکنن کمک حتی به پدر و مادر هست. لذا این رو باید پدر و مادر یک دقتی رو داشته باشه.
خود اون اصلا در معرض اینقدر که اطلاع پیدا نکنن که
بله احسن بلدن.
عرضم به حضورتون که نکته بعد که سوال کردن این بود که گفتن علاقه دارن قبل از 7 سالگی فرزندشون نماز رو یاد گرفته باشه. آیا اصلا این برنامه ریزی درست هست، این هدف، یا نه؟ و اگر درسته چطور میتونن به این برسن؟
بله، این یکی از دغدغه‌هایی است که خانواده‌های الحمدلله جامعه اسلامی ما دارن که بچه‌هاشون از سنین طفولیت با خیلی از آداب و عبادات آشنا بشن، یاد بگیرن و انجام بدن. خب البته باید ما روشمند کنیم، این رو اصول رو داریم که بچه‌ها باید بچه‌هایی باشن که در یک سنینی عبادت‌ها رو یاد بگیرن. ولی این سن چه سن نیست؟ اگر اجازه بدین من یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام که قشنگ این بزرگوار این رو ترسیم کرده که امور عبادی رو در چه مقاطع سنی باید به کودکان آموخت براتون بیان کنم. حضرت می‌فرمایند که در سن 3 سالگی تنها چیزی که ما به بچه یاد میدیم کلمه لا اله الا الله است، و او رو جوری یاد بدیم که این رو 7 بار بگوید. بعد خیلی جالبه که حضرت فرمودن دیگه کودک رو رهاش بکنید تا 3 سال و 7 ماه و 20 روز، اون موقع محمد رسول الله رو این جمله رو به او یاد بدیم صلی الله علیه و آله و سلم، و این جمله باید 7 بار تکرار بشه. دوباره حضرت فرمودن او رو رهاش بکنید تا سن 4 سالگی، اون موقع به او یاد بدین که 7 بار بگوید صلی الله علی محمد و آل محمد،
یعنی صلوات خودمون.
بله احسن. این را هم 7 بار بیان بکنه، او دوباره رها بشه تا 5 سالگی. در سن 5 سالگی سمت چپ و راست رو به او یاد بدن. چون ما میدونیم که این یک شاید حکایتش بر این باشه که ما میخواییم وضو گرفتن رو کودک باید یاد بگیره به تدریج، و همین که سمت چپ و راست رو یاد بگیره، چون در وضو گرفتن این شرطه، یعنی ترتیبی که انسان میخواد وضو بگیره. خب چجوری سمت چپ رو یاد بگیره، چجوری سمت راست رو یاد بگیره، مثلا این هم میتونه روشمند بشه. ما گاهی اوقات میگیم که برای اینکه ما به کودک چپ و راست رو یاد بدیم، نمیخواد لزوماً از اول بگیم دست چپ کدوم بره، دست راست کدوم بره. مثلا شما دیدیم مثلا خیلی از کودکان مثلا تا سنین 7-8 سالگی هم گاهی اوقات نمیتونن بیان بکنن. میگن مثلا دست راست او رو شما با یک رمانی ببندید، یه مدتی بذارین رمان باشه چند روزی، و گاهی اوقات بینابینش بهش یادآوری کنیم که مثلا پسرم اینی که رمان بستیم دست راسته، یعنی ما فقط این رو براش تشخیصش رو عملی بکنیم، نمیخواد بگیم اون یکی دست چپه. همین که دست راست رو وقتی تشخیص داد، دیگه نقیضش یا ضدش یا مقابلش هم که دست چپه رو میتونه تشخیص بده. خب اینو که یاد گرفت،
برای دکتر خانم ها چون علنگو دست میکنن که بله. خیلی راحته دیگه، حالا نیاز به بستن پارچه اینا
نیست. بله یه موقعی هست شاید خود علنگو چون از کوچیکی اون دستش کرده خیلی توجهش رو جلب نکنه. ما میگیم یه تداعی کننده باشه. درسته. یعنی یه چیز جدیدی احسن باشه که این رو متوجه بشه. بعد در همین 5 سالگی حضرت فرمودن که او رو به قبله بکنید و از او بخواهید که سجده بکند به درگاه الهی، یعنی در همین حد. بعد در سن 6 سالگی دوباره رها میشه تا اون سن، رکوع و سجود رو به او یاد بدید. حالا شاید مثلا حتی اینجا بیان ذکرش هم نباشه، یعنی همین که این مهارتی که اون کودک چجوری سجده بکنه، مواضعش چجوری زمین قرار بگیره، موقع رکوع چه مقدار خم بشه، این رو بهش یاد بدید. 7 سالگی به او گفته بشه که بره دست و صورتش رو بشوید و نماز بگذارد، نماز بخونه. حالا نگاه کنید اینجا اصلا بحث یاد دادن نماز یا وضو هم نبودا، این که بره دست صورتش رو بشوره، چون قبلا این از پدر و مادر دیده، تقلید میکنه، میدونم گاهی اوقات میتونن پدر مادر کنارش بایستن یه مقدار تصحیح بکنن، یا حتی نه مادر یا پدر بشینن کنارش، قرار بگیرن کنار او، اونها هم همراه فرزند وضوشون رو بگیرن. خب وضو رو گرفت یا نه شست، حتی نمیخواد اونجا بگیم تو اینجا اشتباه کردی، مثلا مست سرتو باید اینجوری میکشیدی، مست پات رو باید اینجوری میکشیدی، نمیخواد بگیم، نه همین که او یاد بگیره که برای نماز باید یه مقدمه‌ای رو انجام بده، بعدم بیاد بیسته. حالا اینجا نمیگیم که نماز رو کامل باید بلد باشه، به دلیل بعد از بخش بعدی روایت که حضرت فرمودن اون وقت در 9 سالگی وضو و نماز رو به او تعلیم بدید، یعنی دیگه اینجا کامل به او یاد بدین، و فرمودن حتی اینجا اگرم نخوند و یاد نگیر مؤاخذش هم بکنید. و جالب اینه که من میخوام بگم که در آموزه‌های دینی ما گاهی اوقات بعضی از مؤاخذه و تنبیه ها که قرار داده شده، نه به این دلیله که حتما باید تنبیه کرد، به دلیل اینه که انقدر ما بر آموزه‌های دینیمون میتونیم متکی باشیم که اگر این روش تدریجی به تدریج بیاد بالا و تربیت صحیح باشه، از کودک در این سنش میلسه نماز میخونه. مثلا گاهی اوقات دیدید من خیلی به قول خودم مطمئنم، میگم اگر به قولم وفا نکردم مثلا 100,000 تومن جریمه میدم، نه اینکه بخوام 100,000 تومن جریمه بدم، چون بر روش خودم و اون قول دادن خودم مطمئن هستم که او را عملی میکنم. در آموزهای دینی ما هم همینطوره، مثلا این که فرمودن 9 سالگی اگه نماز نخون مثلا تنبیهش کنین، مؤاخذش کنین، اینی که تنبیهش کنیم، گاهی اوقات هست ما زیاده روی کردیم، بچه به اون سن رسیده اصلا علاقه پیدا نمیکنه، ولی نه این شیوه تدریجی بیاد بالا. ما الان مثلا میبینیم گاهی اوقات بچه‌ها رو در سنین کودکی اصرار دارن که اینا حفظ قرآن یاد بگیرن، اصرار بر این دارن که نمیدونم برن روخانی قرآن یاد بگیرن. خب نه، اینا رو اصلا نخواسته در آموزهای دینی ما، یا در امور عبادی و تکلیفی و شرعی این اصل تدریج شاید یک اصل مهمی باشه که این مادر بزرگوارم اگر بهش توجه بکنن خیلی نباید نگران باشن، انشاءالله در آینده این دخترشون وقتی به سن 9 سالگی رسید قشنگ میرسه نماز رو هم به جا میاره
انشالله. پس در واقع میتونیم خلاصه پاسخشون رو اینطوری بگیم که اگر منظورشون از آموختن نماز این باشه که کامل یاد بگیرند و همه جزئیات رو با وضوع اینا، این درست نیست.
بله.
اما اگر نه، این روند تدریجی رو به این شکل با این مدارا و تسامح بخوان رعایت بکنن به همین شکل اشکال نداره.
احسن. بله همینطور هست.
خب تشکر میکنیم از شما، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو. با ما همراه باشید از زن شنونده با سوالی دیگر.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال داشتم از خدمت این برنامه، این که دختر 6 ساله‌ای دارم، یکی این که وقتی که به مثلا بیرون میریم خیلی بهانه خرید میگیره.
میخواستم بدونم، من دختر 14 ساله دارم، این نسبت به رفتن دستشویی خیلی حساسیت نشون میده. همش وقتی که میره دستشویی 10 دقیقه 15 دقیقه طول میکشه که بیاد بیرون. خواهش میکنم جواب سوال منو بدین، من بدونم با این دخترم چیکار کنم. بهش هر چه تذکر میدم که نباید این کارو بکنی، نباید خودتو بشوری. فقط تو دستشویی خودشو زیاد میشوره، مثلا تو حمام که میره زود بیاد بیرون، یا تو میخواد که ظرف بشوره زود میشوره، فقط تو دستشویی. نمیدونم چی کار میکنه که دیر میاد بیرون. خواهش میکنم این سوالو از دکتر بپرسیم، من جواب سوالمو بگیرم ببینم با این بچه میتونم چی کار بکنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
بله، خودشون ظاهرا فرض رو بر این گذاشتن که نباید اینقدر طول بکشه، چی کار بکنیم که طول نده. حالا واقعا علتش چی ممکنه باشه؟
بله، این سوالی که این مادر بزرگوار درباره دخترشون طرح کردن، شاید باید به این مادر این نکته رو گفت که دختر خانوما یا اصلا کلن افراد وقتی که نسبت به یه چیز حساسیت بیش از حد پیدا میکنن، دلیلش شاید اطرافیان باشن. یعنی مثلا همین مادر شاید به نجس و پاکی حساسیت داره، مثلا از کودکی به این گفته میری مثلا برای توالت مراقب باش که خودتو نجس نکنی، خوب خودتو بشور،
خیلی تأکید کرده.
یا این که نه، مثلا تو مدرسه این تأکیدات رو معلم مربی برای او داشتن، یعنی دائم از نجاست و اشیای نجس صحبت کردن که چجوری بشور، چجوری آب بکش. این حساسیت رو تو بعضی از افراد ایجاد میکنه. حالا ما توصیه‌ای که برای مادر داریم اینه که اولا حساسیت‌های خودشون رو کم بکنند، هم نسبت به این رفتار فرزندشون که الان بروز کرده، هم نسبت به نجس و پاکی. یعنی اگر قبلا این حساسیت رو داشتن، الان یه مقدار اینو کمش بکنن. نکته دوم این که فرزندشون دیگه به سن تکلیف رسیده، لذا باید او رو آشنا کرد با مسائل شرعی. لذا اینجا لازمه که او رو یک ارتباطی بدن با توضیح المسائل مراجع بزرگوار تقلید، که مسائلی که در ارتباط با این موضوع هست رو او بخونه، آشنا بشه. وقتی انسان به یه چیزی علم پیدا میکنه، ناخودآگاه نگرانی هاش هم کمتر میشه نسبت به هر چی. حالا نسبت به نجس و پاکی هم همینطور هست که ما متاسفانه میبینیم امروز پدر مادرها نسبت به نجس و پاکی خیلی حساسیت نشون میدن و عوارض زیادی هم رو بچه ها ایجاد میکنه. مثلا میبینی کودک خودش رو میبره، این کودک مثلا ادرارش رو که کرد، میبینی مادر از کمر به پایین این بچه رو شروع میکنه به شستن. خب یا فرزندش میخواد بره، میبینی پاچه های مثلا شلوار این بچه رو بالا میزنن، یا خودشون این کار رو انجام میدن. خب این حساسیت اونا ایجاد میکنه دیگه نسبت به نجس و پاکی. در این حالی که ما مثلا در سیره اهل بیتمون و تأکیدات دینمون میبینیم که این دقت‌های وسواس‌گونه نیاز نیست. یعنی گاهی اوقات ما در سیره داریم که بعضی از اهل بیت مثلا قبل از این که برای تخلی برن، مثلا از آبی که در اون حوض بود یه مقدار آب میپاشیدن به خودشون، که بعدن اگر قطرات آبی دیدن بگن همون آبیه که خودمون پاشیدیم. یعنی اینقدر حساسیت زدایی میکردن نسبت به این مسائل. اینم نکته، مراجعه بکنن به مسائل شرعی. نکته سوم اینه که گفتگو بکنن. یعنی همین مادر بشینه در یک فضایی، نه اینکه فرزندش مثلا اونجا نشسته هی داد و بیداد بهش بکنن زود بیا بیرون انقدر آب نری، این خب این بدتر میکنه. یعنی اگه طوریش هم نباشه با این حساسیت هایی که ما نشون میدیم بدتر میشه. نه، توی فضای صمیمی به او بگن که مادر جون این ما رو نگران کرده، در این حالی که اینقدر آب ریختن اسراف نیازی نیست. گاهی اوقات اصلا از خود او بپرسن دلیل اینکه اینقدر آب میریزی چیه، و یه موقع میبینیم واقعا دلیلش غیر منطقیه، براش توضیح بده مادر که این دلیل دلیلی منطقی نیست برای آب زیاد ریختن و لزومی هم نداره.
درسته. جناب آقای ترشون، این که اگر در واقع ماجرا به این شکل باشه که در واقع طهارت گرفتنش خیلی طول میکشه و میدونیم که داره هم آب میریزه، خب ممکنه واقعا باستاب همین باشه که ما خودمون بد بهش یاد دادیم، زیاد حساسش کردیم، ولی به هر حال با توجه به اینکه تو حموم و این جور موارد هم ممکنه اون حالت پیش بیاد و انسان احساس بکنه که هنوز بدنش پاک نشده و اونجا این حساسیت رو نداره، آیا به این احتمال وجود نداره که برای مشکلی ممکنه باشه از جهت دیگری؟ یعنی واقعا مشکلی مثلا بیماری مثلا ممکنه داشته باشه و حالا چون روش نمیشه بگه، چون تو اینجور موارد بچه ها معمولا خب روشون نمیشه مثلا بگه من یه مشکلی دارم که مثلا فرض کنید که احساس میکنم باز دوباره مثلا باید بشینم یا نمیتونم راحت مثلا دستشون رو تموم بکنم، این فکر میکنید که؟
بله، تو نکته سوم من به همین نکته اشاره کردم، یعنی عرض کردم که گاهی اوقات نیاز بین با او بشینیم گفتگو بکنیم ببینیم دلیلش از این کار چیه.
یعنی اگه روش نمیشه موضوعی هست که روش نمیشه ازش
لذا توی محیطی صمیمی. اما خب در معرض نجاست بیشترین موردش در همون توالته، نه در حمام، نه موقع ظرف شستن. لذا اونجا چون این نجاست رو بیشتر باهاش درگیر هستن شاید این حساسیت اونجا تشدید بشه، چون حمام کلا بحث نظافت هست و کمتر بحث طهارت، یعنی بیشتر بحث نظافت هست، لذا اونجا کمتر اتفاق میفته. چه بسا اگر اونجا هم نیاز به ادرار داشته باشه و تخلیه خودش داشته باشه، شاید اونجا هم همین اتفاق تو حمام هم بیفته، ولی چون مواردش کمه دیگه این نمودی نکرده که مادر متوجه بشه. دو میفرمان در حمام مشکلی نداره، موقع ظرف شستنم مشکلی نداره، فقط وقتی توالت میره با این مشکل مواجه میشه.
بسیار خوب، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. در ادامه برنامه سوالی رو خدمت شما عرض میکنم، امیدوارم که کسی که این سوال رو پرسیده شنونده برنامه باشه. خواهری تماس گرفتن که نخواستن صداشون پخش بشه، مطلبی رو پرسیدن، گفتن که دختر 5 سالی در خانوادهشون هست که از در سن 3 سالگی پدر خودش رو از دست داده، به علت اون فشار روحی که در این اتفاق و در مراسم عزا تحمل کرده و برش وارد شده، لب پایینی خودش رو میگزیده در اون هنگام و این ادامه پیدا کرده و حتی به یک مشکل حاد تبدیل شده و سعی کردن درمان هم بکنند اما پاسخی نگرفتند. این در واقع یک مشکل هست که درباره این دختر مطرح کردند. دو تا نکته دیگر هم گفتن، یکی اینکه گفتن شب ادراری داره و ترس شدید که اگر در اتاق دیگری تنها باشه متوجه بشه مادرش نیست، فریاد میزنه که بیاید من رو ببرید، دستش رو میگیره جلو چشماش و داد میزنه که بیاید من رو ببرید و خیلی میترسه. حتی این دکترم گفتن که وقتی کنار دوستانش هست و با همسالانش هم ترسش و هم شب ادراریش کمتر میشه. راهنمایی خواستن که چه بکنه؟
بله، خب بالاخره مصیبت دست دادن پدر برای یک دختر 3 ساله سنگینه. یعنی ما وقتی که مراحل رشد رو بررسی میکنیم، کودکان تازه از 3 سالگی نقش پدر رو در زندگی متوجه میشن و علاقه پیدا میکنن به پدر. و این علاقهی که علاقه از روی شناخته، قبلا نه عادت بوده، شاید باباش میرفته ناراحت هم میشده، ولی موقع حضور پدر رو به خوبی دیگه درک میکنه. دو وقتی به این سن برسه یک مرتبه یک همچون مصیبتی وارد بشه، خب یه خلأ عاطفی برای او ایجاد میشه و برخورد اطرافیان اگر مناسب باشه این خلأ عاطفی به حداقل میرسه. بالاخره خلأ عدم حضور پدر و مادر رو کسی نمیتونه پر بکنه. اون شاعر میگه اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیرد. این جای پدر مادر رو هیچ که نمیتونه پر بکنه، ولی ما باید با یک روش صحیحی این عوارض رو به حداقل برسونیم. خب قطعا اون لب گزیدگی که ایشون داره و کاری که انجام میده، حالا شاید مثلا بعضی بچه ها به شکلهای دیگه مثل ناخن جویدن، مثل خدمت شما الکان پلک زدن، یه موقعی به شکل لکنت زبان حتی ایجاد میشه، این به خاطر فشار روحیه که برش وارد شده. خب الان پدر که از دست رفته، مادر اینجا وظیفه دارن که این خلأ عاطفی رو به حداقل برسونن. خب چی کار میتونن بکنن؟ اولین کاری که مادر باید انجام بدن اینه که محیط خانه رو یک محیط آرامی قرار بدن، یعنی دیگه از اون مصیبت که خارج شدن دائمی مصیبت رو زنده نکنند با گریه و زاری و شیون و فریاد و به این شکل. یعنی این یک کاری که میتونن بکنن. یعنی باید به تدریج زندگی رو ببرن به شکل طبیعیش، هرچند با سخته. نکته دوم اینه که ارتباطات معنوی رو قوی تر بکنن، مثل خواندن قرآن، دعا. مثلا در همین زمینه ما روایتی از امام زین العابدین داریم که حضرت می‌فرمودند که اگر تمام کسانی که بین شرق و غرب عالم وجود دارن بمیرن و دنیا برن و من با قرآن باشم، احساس وحشت و ترس ندارم، آرامش دارم. لذا ما میتونیم با ارتباط معنوی، مثلا این مادر هر وقت که می‌بینند که خلأ حضور پدر رو هم مادر داره حس میکنه هم فرزند، بشینن با هم دیگه قرآن تلاوت بکنن و بهترین شکلش هم اینه خودشون بخونن، نه اینکه حالا صرفا نوار استفاده بشه، نه، این خودشون که بخونن این آرامش بهتری، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش بیشتری براشون ایجاد میشه. نکته بعد اینه که سعی بکنن که ارتباط او رو با همسالانش بیشتر بکنن. همونطوری که خودشون هم اشاره کردن وقتی او با همسالانش ارتباط برقرار میکنه آرامتره، مشکلاتش کمتره. خب الان در سن 5 سالگی سنیه که کودکان علاقمندم هستن برن با همسالان خودشون باشن و ایشون رو میتونن یک مرکز پیشدبستانی خوب و مناسبی رو پیدا بکنن، اونجا اصلا ثبت نامش بکنن، او زمانهایی رو در کنار همسالانش باشه و بگذرونه. و حتی تو خونه هم که هستن همینطور، یعنی نباشه که فقط مادر باشه و او، نه، ارتباط برقرار بکنن. مثلا همسایه‌ای دارن، دختری هم سن و ساله ایشون داره، این پیوند و ارتباط رو برقرار بکنن. گاهی اوقات اون دختر بیاد منزل ایشون، گاهی اوقات اجازه بدن فرزندشون منزل او بره، که این گروه همسالان میتونه او رو آرام تر بکنه. نکته بعد اینه که ارتباطات فامیلی رو هم بیشتر بکنن، خصوصا افرادی مثل دایی، عمو، اینها بیشتر بشه ارتباط این دختر خانم، و اونها هم قطعا آگاهی دارن که در این ارتباطات بتونن به نوعی به او محبت بکنن. البته باز یه عوارض گاهی اوقات محبت‌های بیش از حد داره، یعنی کودکانی که در سنین پایین پدرشون را دست میدن یه مرتبه با یک حجمه از محبت اطرافیان مواجه میشن. خب اینم نباید باشه، زیاده روی هم نباید باشه، بلکه به اندازه نیاز او باید باشه. نکته آخری که در این زمینه میتونم خدمت شما عرض بکنم اینه که نیازهای او را هم تلاش بکنن رفع بکنن در این سن. مثلا نگاه کنی یه سری نیازهایشون شاید نیازهای زیستیش باشه، چون معمولا بچه هایی که با مشکلاتی مثل ایشون مواجه میشن، مثلا کم اشتها میشن، خوراکشون کم میشه، خب همین کم اشتها شدن و خوراکشون که کم میشه زمینه این رو فراهم میاره که عصبانیت هاشون بالا بره، فشارهای رویشون افزایش پیدا کنه. مثلا ما داریم که میوه خوردن آرامش ایجاد میکنه، حساب مثلا شما میبینید بعضی از بوهای خوب، مثلا بوهایی مثل بهار نارنج، اینها آرامش ایجاد میکنه. و گاهی اوقات نیازه که بچه ها اولا توجه به این نیازهاشون بشه. نکته دوم این که در این ارتباط که نیازها برطرف بشه، نیازهای تفریحیشون، حالا این نباشه که حالا چون پدر از دست داده دیگه خونه نشین بشن، منزوی بشن، نه، نیاز به تفریح دارن. گاهی اوقات او رو ببرن پارک، تو محیط هایی که بتونه فعالیت بدنی بکنه، این باز برای او میتونه آرامش ایجاد بکنه. بله
بسیار خوب. در بخشی از مطلبشون که پرسیده بودن نکته ای رو اشاره کرده بودن که من اون رو فراموش کردم در بازگفته سوال عرض بکنم، این که گفتم برای درمان این ماجرا که لب پایین خودش رو میگزه سعی کردن درمان بکنن، گفتن مدتی میبستند. حالا نمیدونم چطوری میبستن، این لب رو میبستن که دیگه نتونه بگزه، یعنی احتمالاً چیزی مثلا پانسمان چیزی روی لب پایین میذاشتن که نتونه این رو بگزه. من با از توضیحات شما این رو برداشت کردم که اصلا راهش همین درمان ریشه‌ایه موضوعه. حالا به شکل مقطعی این کار اصلا درست هست یا نه؟
نگاه کنین، اگر ما مشکل رو رفع بکنیم بعد پیش‌فرض‌هایی رو برای این قرار بدیم که این کار انجام نده، یعنی عادت از سرش برداشته بشه، این خوبه. ولی موقعی نه، اون مشکل ها سر جای خودشه،
این نیازها رو برطرف میکنیم، نه محیط رو آرام میکنیم
بعد بخوایم این رو از این عمل دور بکنیم، نه، این اتفاق خوبه. یه موقعی ما میگیم وقتی که کودک فشارهای روانی داره ایراد نداره انگشتش هم بمیکه، ناخونش هم بخوره، یعنی این خودش تخلیه میشه اللحاظ روانی. لذا ما درمان رو باید اولویت داشته باشه در این موارد، یعنی اینکه برن آرامش رو برای ایجاد بکنن، فضای آرامی قرار بدن، او بعدن برای رفع این عادت میتونن مشغول بکنن. تو برنامه قبلی هم من عرض کردم یه موقعی یه دونه آدامس به او بدن بخوره دهنش مشغول بشه که این عمل رو انجام نده، چون معمولا بچه ها وقتی که تنها هستن یا دوباره یه فشار روحی مضاعفی بهشون وارد میشه به سمت این عمل میرن، وقتی دهنش مشغول باشه یا فعالیتی داشته باشه این عادت هم به تدریج از او دور میشه.
بله بسیار خوب، ازشون تشکر میکنم، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشند این پاسخ سوال رو. البته کسی که سوال کرده بود مادر این دختر نبود، اما امیدواریم که به هر حال درست انتقال بدن و قانع بکنند خانواده رو. البته این نکاتی که شما فرمودین درباره اون دو مشکل بعدیشون هم حتما صادق هست، به هر حال چون ریشه مشکلات مشترک هست. اما اجازه فرمایید درباره خصوص اون دو مورد ترس و شبه داریشون بیشتر در برنامه بعد از خدمت شما استفاده بکنیم، به همین مقدار فعلا بسنده بکنیم چون فرصت برنامه به پایان رسیده. براشون آرزوی سلامت و تندرستی داریم. 2910551 و 552 با کد شهر قم 0251، نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، پرسش و پاسخ تربیتی. اگر نامه می نویسید شرط اختصار رو که همیشه عرض کردیم رعایت بفرمایید و دقت داشته باشید که ما امکان پاسخ کتبی نداریم. از جناب آقای تراشون هم تشکر می کنم که در این برنامه به سوالات شنوندگان ما پاسخ فرمودند. به اتفاق ایشون و همکارانم شما رو به خداوند مهربان می سپارم. حق یار و همراهتان.
همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.